در این گفتار دست من این هستش که درباره نوروز صحبت کنیم. من یک پژوهشی کردم درباره نوروز و سعی میکنم خلاصه نتایج این پژوهش رو در اختیار شنونده‌های شما قرار بدم. مردمی که در یک سرزمین با یک دیگر زندگی میکنن مجبورن میان خود رابطه برقرار کنن و در نتیجه یک چنین مراوده است که زبان و فرهنگ و تاریخ مشترک به وجود میاد. بنابراین فرهنگ مشترک زیرپایی پیوندهای قومی و ملی مردمی رو تشکیل میده که با هم در منطقه زندگی میکنن و در مراوده هستن. نوروز یکی از کهنسالترین نهادهای فرهنگی اقوامی است که با وجود تفاوت‌های زبانی و نژادی با یکدیگر در نجد ایران زندگی می‌کردند یا می‌کنند و تاریخ و فرهنگ مشترکی را به وجود آوردند. شاید در این رابطه بشه از جشن نوروز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای فرهنگ مشترک تمامی این ملیت‌هایی که در نجد ایران زندگی می‌کنند نام برد. می‌دانیم که پیش از هجوم اقوام آریایی نژاد به نجد ایران در این بخش از جهان مردمی با فرهنگ و زبان‌های بومی غیر آریایی زندگی می‌کردند. اقوام آریایی در آن دوران مردمی کوچنده بودند و برای به دست آوردن مراتع سرسبز از شمال از سیبری به سوی ایران اومدند و تونستند بر کسانی که در نجد ایران زندگی میکردند استیلاب پیدا کنند و به تدریج این اقوام رو در خودشون جذب کردند. دیری نپایید که اقوام آریایی به زندگی کشاورزی روی آوردند و در حدود 700 سال پیش از میلاد نخستین دولت آریایی یعنی دولت ماد رو در بخشی از نجد ایران تأسیس کردند. کمی پیش از این دوران یعنی در حدود 800 سال پیش از میلاد باید زرتشت پیامبر آریایی نژاد ظهور کرده باشه. آیین او از مردمی که به کشاورزی روی آورده‌اند دفاع میکنه و اقوام کوچنده رو که برای زندگی زراعی ارزش قائل نبودند و مردمی رو که به زندگی روستایی و حتی شهرنشینی روی آورده بودند مورد شویکون قرار میدادند و غارت میکردند نیروهای اهریمنی مینامه. در کتاب‌های تاریخی آمده است که مادها از 6 قبیله تشکیل می‌شدند و در ابتدا گله‌دار یعنی اقوامی کوچنده بودند و سپس به تدریج به کشاورزی روی آوردند. پیدایش دولت ماد زمانی رخ داد که تولید کشاورزی به وجه غالب تولید اجتماعی در بخش شمال غربی ایران بدل شده بود. از زمان پیدایش دولت ماد تا به امروز یعنی در حدود بیش از 2600 سال از اون دوران میگذره. یک بررسی کوتاه نشان میده که در این دوران نجد ایران قرنها تحت سلطه بیگانگان قرار داشته و اقوام دیگری با زبانها، سنتها و فرهنگهای گوناگونی بر مردم آریایی تبار نجدنشین ایران حکومت کردند. ایران طی این 2600 سال بیش از 200 سال زیر سلطه یونانیان قرار داشت که بعد از شکست داریوش سوم و پیروزی اسکندر بر ایران در ارتش هخامنشی حدود 200 سال طول کشید تا یونانیا از ایران بیرون رانده شده. علاوه بر آن تا پیدایش حکومت صفاریان که در بخشی از ایران بدون تایید خلیفه عباسی حکومت میکرد اعراب 240 سال به طور کامل بر ایران تسلط داشتند. پس از زوال حکومت‌های ایرانی تبار یعنی صفاریان، سامانیان و چند دولت کوچک دیگر که در بخشی از نجد ایران تونسته بودند حکومت‌های ایرانی به وجود بیارند، دیری نپایید که ایران به تصرف اقوام ترک تبار درآمد و این اقوام بیش از 230 سال در رأس دولت‌هایی قرار داشتند که بر ایران حکومت کردند. از آن پس هم اقوام مغول و تاتار بیش از 260 سال ایران و زیر سلطه سیاسی نظامی خود داشتند. خلاصه اقوام انیرانی نزدیک به 1000 سال در ایران حکومت کردند و اما با این حال میبینیم که نه سلطه یونانیان، نه حاکمیت اعراب، نه استیلای اقوام ترک‌نژاد و نه سیطره مغلها و تیموریان بر ایران نتوانست هویت ملی فرهنگی ایرانیان را خدشه‌دار بکنه. ایرانیان توانستند در تمام این دوران هویت فرهنگی و قومی خود را حفظ کنند و در بیشتر موارد اقوام مهاجم را در سپهر فرهنگی خود جذب کنند و آنها را وادار سازند که به آداب و رسوم ایرانی احترام گذارند و حکومت‌های خود را بر اساس ضابطه‌های فرهنگ ایرانی شالوده‌ریزی کنند. جشن‌های نوروز مهرگان دو جشن بزرگ آریایی هستند. در دوران‌هایی که ایران به مستعمره قدرت‌های بیگانه بدل گشته بود، یعنی زمانی که یونانی‌ها بر ایران سلطه یافتند و یا در هنگامی که اعراب ایران را زمینه امپراتوری اسلامی خود کرده بودند و یا در دورانی که فتنه مغول سراسر ایران را فرا گرفت، برگزاری جشن نوروز کوششی بود از سوی ایرانیان برای حفظ و پایداری هویت فرهنگی و قومی خویش. ایرانیان با بزرگداشت جشن‌های باستانی خود به پایداری و استمرار ارزش‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی خویش تداوم بخشیدند. همین امر سبب شد تا ایرانیان برخلاف مردم سوریه، مصر و بخش دیگر از کشورها تحت تأثیر فرهنگ اقوام غالب قرار نگیرند و در آن حل به جذب نشوند. حتی کوشش‌های خمینی که می‌خواست ملت ایران را به امت اسلام تبدیل کند و به همین دلیل با مظاهر فرهنگی ایران باستان در ستیز بود، نتوانست در ممنوع ساختن برگزاری جشن نوروز چاره‌ساز شود. مقاومت مردم در برابر خواست و تمایل خمینی سرانجام حکومت اسلامی را مجبور کرد که به ایرانیت و همراه با آن به بزرگداشت جشن نوروز تن در بده. در حال حاضر هم نه تنها در ایران بلکه در افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و نیز در بخش‌هایی از پاکستان مردم نوروز را جشن می‌گیرند. مردم کردتباری که در ترکیه، عراق و سوریه زندگی می‌کنند، می‌کوشند با برگزاری جشن نوروز از هویت فرهنگی به ملی خود حراست کنند. هرچند که در ترکیه برگزاری جشن نوروز تا چند سال پیش قدغن بود. با آنکه در اوستا، یعنی در کهن‌ترین اثر نوشتاری ایرانیان، از نوروز نامی برده نشده، با این حال نوروز یکی از جشن‌های بسیار کهن ایرانی است. هرودوت هم در تاریخ خود با آنکه به عادات و رسوم ایرانیان اشاره کرده، لیکن از جشن نوروز نامی نبرده. اما بنابر تحقیقات در مستر، در برخی از کتاب‌های دینی که در دوران ساسانی نوشته شده‌اند، از آن جمله در بندهش یا بندهش از جشن نوروز یاد شده است. در نوروز نامه که می‌گویند حکیم عمر خیام این کتاب را نوشته، درباره پیدایش نوروز چنین نقل شده: اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود، یکی آنکه هر 365 روز بر ربعی از شبان روز به اول دقیقه حمل باز آید، به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن، چه هر سال از مدت کم شود و چون جمشید آن روز را یافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان به دو اقتدا کردند. بررسی آثار کهن نشان می‌دهد که نوروز با تمامی تاریخ اساطیری ایران ارتباط دارد. بنابر داستان‌های اساطیری ایران، از یک سو خدا جهان و هفت آسمان را باید در این روز خلق کرده باشد و از سوی دیگر خلقت انسان نیز در همین روز باید انجام گرفته باشد. بر اساس بسیاری از کتاب‌های تاریخی دو نوروز وجود داشت. روز اول فروردین را که روز آغاز سال است نوروز عامه می نامیدند. در اول ششم فروردین را نوروز خاصه نام نهاده بودند. بر اساس داستان‌های اساطیری دیگری که در برهان قاطع و چند اثر دیگر ثبت شده است، جمشید بنیانگذار نوروز است. هنگامی که جم سیر عالم می کرد، چون به آذربایجان رسید فرمود تخت مرصعی را بر جای بلند رو به جانب مشرق بگذارند و خود تاج مرصعی بر سر نهاد و بر آن تخت بنشست. همین که آفتاب طلوع کرد و پرتوش بر آن تاج و تخت افتاد، شعاعی در غایت روشنی پدید آمد. مردمان از آن شادمان شدند و جشن عظیم کردند و از آن روز این رسم پیدا شد. همچنین واژه‌نامه انجمن آرای ناصری که آن را رضا قلی خان هدایت در قرن 13 هجری تدوین کرده، روایت دیگری درباره پیدایش نوروز ارائه شده. در این فرهنگ آمده چون شاهنشاهی به جمشید رسید، تجدید آیین ایزد پرستی کرد و نامید این روز را نوروز و عید گرفت. دیگران که بنابراین به همین فرهنگ و گویان در این روز نیشکر به دست جمشید شکسته شد و از آن خورده شد و آبش معروف و مشهور گردید و شکر از آن ساختند. ابو ریحان بیرونی که دانشمندی بزرگ بود در کتاب آثار الباقیه در باره پیدایش نوروز چنین نوشته است: پارسیان نوروز را دلیل پیدایش و آفرینش جهان دانستند و گفتند در این روز بود که خداوند افلاک را پس از آنکه مدتی ساکن بودند به گردش در آورد و ستارگان را پس از چندی توقف گردانید و آفتاب را برای آن که اجزای زمان از سال و ماه و روز به آن شناخته شود آفرید، و گفتند خداوند عالم سفلا را در این روز آفرید و کیومرس در این روز به شاهی رسید و این روز جشن او بود که به معنای عید او است، و نیز گفتند خداوند در این روز خلق را آفرید و این روز و مهرگان تعیین کننده زمان هستند، چنان که ماه و آفتاب فلک را تعیین کنند. اما پیش از آن که ایرانیان نوروز را گرامی بدارند، در ایران باستان جشن گرفته می شد که آن را فروردگان و یا فروردیان می نامیدند. در برهان قاطع در رابطه با جشن فروردگان آمده است که فروردگان یعنی پنج روز آخر سال، و این پنج روز را فارسیان دقایق معتبر دارند، به جامعه های نفیس پوشند و جشن سازند و عطریات بسیار به کار برند و تنعمات کنند و میوه های لطیف خورند و به آتشخانه ها روند، کاهنبار را به عمل آورند، یعنی دعاها و بخولاتی که روز اول خمسه مسترقه باید خواند و باید کرد در این پنج روز کنند و بخوانند. اما فرهنگ ده خدا تفسیر دیگری از واژه فروردگان ارائه میده. ایرانیان باستان جشنی داشتند به نام فروردگان یا فروردیان که آن دو روز طول میکشید. فروردگان که در پایان سال گرفته میشد، ظاهرا در واقع روزهای عزا و ماتم بود و نه جشن و شادی، و ظاهرا به همین سبب جشن نوروز که پس از آن میامده، علاوه بر آنکه روز اول سال محسوب میشد، روز شادی بزرگان بوده. به هر حال آنچه که در برهان قاطع نوشته شده در دوران ساسانیان، شاهان که از آنها به عنوان کاسره که جمع عربی کسرا هست نام برده شده، از نوروز عامه تا نوروز خاصه که شش روز باشد حاجتهای مردمان را برآورندی، زندانیان را آزاد کردندی و مجرمان را عفو فرمودندی و به عیش و شادی مشغول بودندی. در نوروزنامه جستاری نگاشته شده است درباره مراسم جشن نوروز در دربار شاهان ساسانی. بر اساس گزارش حکیم عمر خیام، آیین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا به روزگار یزدگرد شهریار که آخرین ملوک عجم بود، چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پرمی و انگشتری و درنی و دیناری خسروانی، به یک دست خرید سبز رسته و شمشیری و تیر کمان و دوات و قلم و اسبی و بازی و غلامی خوب روی به ستایش نمودندی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان. چون موبد موبدان از آفرین به پرداختی، پس بزرگان دولت آمدندی به خدمتها پیش آوردندی. آنچه که موبد موبدان به شاه میگوید در نوروزنامه چنین ثبت شده است: شاه به جشن فروردین به ماه فروردین به آزادی گزین یزدان و دین کیان سروش آورد تو را دانایی و بینایی و کاردانی و دیزی و با خوی هجیر و شاد باش و تخت زرین و انوشه خور به جام جمشید و رسم نیاکان در همت بلند و نیکوکاری و ورزش داد و راستی نگاه دار. سرت سبز باد و جوانی چو خوید، اسبت کامکار و پیروز و تیغت روشن و کاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به درم و دینار، پیشت هنری و دانا گرامی و درم خواب و سرایت آباد و زندگانی بسیار. در نوروزنامه سپس چنین آمده است: و چون این بگفتی چاشنی کردی و جام به ملک دادی و خوید در دست دیگر نهادی و دینار در پیش تخت او بنهادی و بدین آن خواستی که روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم برن افکنن تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در کامرانی بمانند و بر آن برایشان مبارک گردد که خرمی و آبادانی جهان در این چیزهاست که پیش ملک آورندی. جا هست که گویا در سال 160 هجری در شهر بصره داده شد و در سال 255 هجری در همان شهر در گذشت در کتاب المحاسن الازداد درباره مراسم نوروز ایرانیان اطلاعات بسیار ارزشمندی را گرد آورده است. بنابر گزارش او در هر یک از ایام نوروز پادشاه بازی سفید پرواز می‌داد و از چیزهایی که شاهنشاهان در نوروز به خوردن آن تبرک می‌جستند اندکی شیر تازه و خالص و پنیر نو بود و در هر نوروزی برای پادشاه با کوزه آهنی یا سیمین آب برداشته می شد. در گردن این کوزه قلاده‌ای قرار می دادن از یاقوت‌های سبز که در زنجیری زرین کشیده و بر آن مهره‌های زبرجد کشیده بودند. این آب را دختران دوشیزه از زیر آسیاب‌ها بر می داشتند. همچنین اون نوشته است: هرگاه نوروز به شنبه می افتاد در آن صورت پادشاه می فرمود که از رئیس یهودیان 4000 درهم بستانند و کسی سبب این کار را نمی دانست جز این که این رسم بین ملوک جاری شده و مانند جزیه گردیده بود. بر اساس گزارش او 25 روز پیش از نوروز در صحن دارالملک 12 ستون از خشت خام برپا می شد که بر ستونی گندم و بر ستونی جو و بر ستونی برنج و بر ستونی باقلی و بر ستونی کاجیله و بر ستونی ارزن و بر ستونی ذرت و بر ستونی لوبیا و بر ستونی نخود و بر ستونی سنجد و بر ستونی ماش می کاشتند و اینها را نمی چیدن مگر به ثنا و ترنم و نحو. در ششمین روز نوروز این حبوب را می کندند، به میمنت را در مجلس می پراکندند و تا روز مهر از ماه فروردین یعنی 16 فروردین آن را جمع نمی کردند و گمان می کردند که هر یک از آنان نیکوتر و باردارتر شود محصول در آن سال فراوان خواهد بود. یکی از مراسم مهم جشن نوروز باران دادن شاهان بود. همانطور که گفته شد 5 روز نخست فروردین را نوروزنامه می نامیدند و در این 5 روز شاهان بارعام می دادند. درباره مراسم بارعام نیز مطالب با اهمیتی را می توان در آثار کهن یافت. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه که آن را به عربی نوشته در این باره چنین نگاشته است: آیین ساسانیان در این ایام چنین بود که پادشاه به روز نوروز شروع می کرد و مردم را اعلام می نمود که برای ایشان جلوس کرده که به ایشان نیکی کند و روز دوم را برای دهقانان که قدری مقامشان بالاتر از توده بود جلوس میکرد و خانواده ها نیز در این قسمت داخل بودند و روز سوم را برای سپاهیان و بزرگان و خاصان خود و روز پنجم برای خانواده و خدم بود و به هر کدام آنچه مستحق رتبه و اکرام بودند ایصال میکرد و آنچه مستوجه و سزاوار مبرت و انعام بودند میرساند و چون روز ششم میشد از قضای حقوق مردم فارغ و آسوده شده بود و برای خود نوروز میگرفت و جز اهل انس و اشخاصی که سزاوار خلوتن کسی دیگر را نمیپذیرفت و در این روز آنچه را که روزهای گذشته برای تفریح میکرد و میبخشید و هر چی که قابل خزانه و تودی بود نگه میداشت. اما از مراسمی که در دوران نوروز در میان توده مردم وجود داشت اطلاعات چندانی وجود ندارد. با این حال بیرونی یادآور شده که در این روز رسم است که مردمان برای یکدیگر هدیه میفرستند و به خاطر گرامی داشت کشف نیشکر مردم برای یکدیگر شکر هدیه فرستادند. همچنین او یادآور می شود که چون با بازگشت جمع به جهان قحطی از میان رفت و هر چوبی خشک شده بود سبز شد، پس به خاطر گرامی داشت این رخداد تاریخی این رسم در ایرانیان پایدار ماند که روز نوروز در کنار خانه 7 صنف از غلات در 7 استوانه بکارند و از رویدن این غلات به خوبی و بدی زراعت و حاصل سالیانه حدس بزنند. دیگرم که بیرونی یادآور شده که مردم در این روز هنگام سفید دم از خواب بر میخیزند و با آب قنات و حوض خود را میشویند و گاهی نیز آب جاری بر خود از راه تبرک و دفع آفات میریزند. در این روز مردم به یکدیگر آب میپاشند. همچنین باز بیرونی میگه رسم ملوک خراسان این است که در این موسم به سپاهیان خود لباس بهاری و تابستانی میدهند. دیگران که تمامی مردم با آغاز نوروز باید مالیات هایی را که دولت برایشان تعیین کرده بود به مباشرین حکومت میپرداختند. و سرانجام آنکه پس از آنکه مأمون که مادرش و همسرش ایرانی بودند توانست با کمک طاهریان به قدرت دست یابد و به خلیفه بشه، برگزاری جشن نوروز و دیگر رسوم و آداب ایرانی رو در دربار خلافت مرسوم کرد. از مراسمی که هنوز در رابطه با جشن نوروز در ایران برگزار می شود می توان از چیدن سفره 7 سین، جشن چهارشنبه سوری به مراسم 13 بدر نام برد. در اینجا کوشش می شود به اختصار هر یک از این مراسم توضیح داده شود. همانطور که در پیش یادآور شدیم مردم ایران در 1000 سال پیش، یعنی در دورانی که ابو ریحان بیرونی می‌زیست، در آستانه فرارسیدن نوروز 7 گیاه را در 7 استوانه پرورش می‌دادند تا هم رسیدن بهار را گرامی دارند و همان که برای خود سالی پربرکت را آرزو کنند. همین امر نشان می‌دهد که نوروز را باید ایرانیانی بنیاد نهاده باشند که از زندگی عشایری دست برداشته و به کشاورزی روی آورده بودند. نوروز آغاز فصل بهار است که فعالیت کشاورزی با آن آغاز می شود. بزرگداشت نوروز یعنی ارجحیت دادن به تولید کشاورزی. در حال حاضر مردم با یادآوری 7 شی که نام آنها با حرف سین آغاز می شود سفره 7 سین را می آرایند. سفره 7 سین یکی از مشهورترین مراسم نوروز است. ایرانیان معمولاً بر روی این سفره سیب، سیادانه، سنجد، سماق، سیر، سبزی گندم، سبزی سمنو، سرکه، سکه، آینه و می‌گذارند. بیشتر این اشیاء دارای منشأ گیاهی هستند. همین امر بار دیگر ثابت می‌کند نوروز را ایرانیان پس از آنکه به کشاورزی روی آوردند اختراع کردند و جشن گرفتند. در همانطور که از آثار الاغیه ابو ریحان بیرونی نقل کردیم در 1000 سال پیش نیز مرسوم بود که 7 صنف از غلات در 7 استوانه بکارند و از رویدن این غلات به خوبی و مدی زراعت و حاصل سالیانه حدس بزنند. در فرهنگ‌های کهن به واژه‌ی ترکیبی چهارشنبه سوری بر نمی‌خورید، اما بررسی این ترکیب نشان می‌دهد که ایرانیان آخرین روز چهارشنبه از سال را جشن می‌گرفتند، چرا که واژه سور به معنای جشن است. در عصر روز سه‌شنبه ایرانیان به پیشواز آخرین روز چهارشنبه سال می‌روند و در کوچه‌ها بوته‌های علف و خار را آتش می‌زنند، به دست جمعی از روی آتش میپرند و میگویند زردی من از تو، سرخی تو از من. همچنین در شب چهارشنبه سوری مردم کوزه خالی از آب را میشکستند و بر این باور بودند که بلاها در کوزه تراکم یافتند و با شکستن آن میتوان سال نو را بدون بلا آغاز کرد. دیگرند که در همین شب مردم به هم آجیل تعارف میکنند که آن را آجیل چهارشنبه سوری مینامند. این آجیل باید هم شور و هم شیرین باشد. در برخی از نقاط ایران آجیل چهارشنبه سوری را آجیل مشکلگشا هم می نامند. دیگران که در شب چهارشنبه سوری مردم فالگوش نیستند، یعنی در گوشه کذب می کنند و به سخنان اولین آوری که رد می شود گوش می دهند و هرچه از دهان آن آذر شنوند را به فال خود می گیرند. اگر آن سخنان خوب بودند سال آینده را سالی خوب می دانند و برعکس هرگاه از آن آدرس سخن بدی بشنوند سال آینده را بد ارزیابی می کنند. باز آنکه کسانی که دارای مشکلی هستند گوشه دستمالی یا چادری را گره می زنند و بر سر راه می ایستند و از اولین آوری که رد می شوند می خواهند که آن گره را باز کند. اگر آن کس حاضر به این کار شد گمان دارند که از مشکلاتشان در سال نو گره گشایی خواهد شد. جشن سیزده بدر نیز یکی از جشن‌های کهن ایرانیان است. ایرانیان نیز همچون بیشتر اقوام آریایی عدد سیزده را نصف می‌دانند. بنابراین در سیزدهمین روز سال نو از خانه‌ها بیرون می‌روند و در چمنزارها به سر می‌برند تا نحسی برای تمام سال از خانه‌های آنها دور شود. در این روز مردم به جشن و پایکوبی می‌پردازند و دوشیزگان با گره زدن سبز آرزوی شوهر خوب برای خود می کنند. دوستان عزیز، این خلاصه‌ای بود از تحقیقاتی که من درباره نوروز و جشن‌هایی که در رابطه با نوروز در ایران گرفته می شود انجام دادم. امیدوارم برای شما جالب بود و مورد استفاده شما می تونه قرار بگیره. اگر مایل بودید این مطلب رو به صورت کتبی داشته باشید، این مطلب الان در سایت های مختلف هم وجود داره و میتونید به این سایت ها مراجعه بکنید. از جمله در سایت نشریه انقلاب اسلامی هم این مطلب اونجا نصب شده. در رادیو آزادگان هم هست، شما میتونید از این مطلب نوشته شده هم استفاده بکنید. در این نوشته تمام منابع و کتابایی که برای تدوین این مختصر مورد استفاده قرار گرفتم نوشته شده و شما میتونید بعد به اصل این کتاب ها اگر علاقه داشتید رجوع بکنید و اطلاعات بیشتری کسب بکنید در رابطه با یکی از جشن های کهن ایرانیان. از حوصله شما خیلی ممنونم و از شما آقای یوسف زاده هم بسیار متشکرم که به من این امکان دادید در آستانه سال جدید این مطلب رو از رادیوی شما بخوانم. برای شما و همه شنوندگان شما و برای ملت ایران سال خوبی را آرزو میکنم، سالی سرشار از صلح، سالی خوب و سالی که ملت ما بتونه از شر استبداد رها بشه. خلاصه این که نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز، فرخنده و شاد باشید.